بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 348، مورخ 3/2/92.
حج مقدمه، اما اگه دوران هم بین دین و حج باشد، لا یبعد که دین مقدم باشد. این تفصیل وجهش هم روشنه، وجهی که ایشون رو بیاره فتوا کشونده، اون روایت صحیحه معاویه ابن عمار بود ظاهرا، اگر اشتباه نکنم، که ما قبلا بررسیش کردیم. اون روایت داره اگه وصیت به زکات کرد، زکات مقدم بر حج است. دقت کنید نسبت به اون روایت بعضی مثل جواهر میگفتن روایت مورد اعراض اصحاب است، عمل نمی کردن. بعضی عمل می کردن، تنقیح منات قائل می شدن از وصیت به غیر وصیت، از زکات به خمس و از زکات به دین، لذا مطلقا فتوا می دادن. مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، اگه خمس بود، اگه زکات بود، اگه دین بود، حج بر هر سه مقدم است. ظاهرا آقای سیستانی روایت رو قبول می کنه، اعراض رو قبول نداره، اختصاص به باب وصیت هم نمیده روایت رو، میگه روایت اختصاص به باب وصیت نداره. پس در زکات مطلقا حکم چنینه، خمس هم از باب تنقیح منات مثل زکاته. پس در زکات و خمس اگه دوران هم بین زکات و خمس شد، با استناد به صحیحه معاویه ابن عمار حج مقدم است، اما دین اینجوری نیستش. این ظاهرا تفصیلی است که ایشون میدن، روایت مربوط به باب زکات است و وصیت، میگن نش وصیت تنها نیست، مطلق زکات است، خمس هم مثل زکات، قائم مقام زکات، همانند زکات، لذا حکم در حج مقدمه بر خمس و زکات میشه مطلقا، چه وصیت باشه چه نباشه، اما دین حق الناس است، حق الناس مقدمه. نه دین کأن ایشون میگن ادله، میگه حق الناس مقدمه، اما صحیحه معاویه ابن عمار اون ادله که حق الناس مقدمه تخصیص میزنه، میگه الا خمس و زکات که در این حق الناس حج برشون مقدمه است. این نگاه ایشونه. ما اون روایت رو توجه داشتید، گفتیم روایت مورد اعراض نیست، ولی مخصوص به باب وصیت به زکات است فقط، و تنقیح منات راجع به غیر وصیت اول کلام، خمس هم شامل بشه اول کلام هم. این ظاهرا بله، حالا تفاوتی که بود و مبنایی که ایشون داشتن که خیلی خوب روشن شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که بحث در این است که اگر اجتهاد مجتهد مورس با اجتهاد مجتهد وسیع یا ورثه مختلف بود و سبب شد اختلاف در حکم رو، عمل ورثه یا وصی چگونه باید باشد؟ این مبحث از یک نگاه به سه سه قسم تقسیم می شود. طارتن اختلاف نظر مجتهد مورث است با ورثه، وصیت نکرده، وصی نداره، ورثه میخوان به وظایفشون عمل کنن، مجتهد ورثه با مجتهد مورث اختلاف در حکم داره. یک مرحله. مرحله دوم مجتهد مورث با مجتهد وصی اختلاف در حکم پیدا میکنن. مرحله سوم اختلاف نظر مجتهد وراث است با یک دیگر. یک ورثه مقلد مجتهدی است که میگه حج بلدی کافی است، ورثه دیگه مقلد مجتهدی است که میگه حج میقاتی کافی است، دیگری میگه نه حج باید بلدی باشه. مجتهدین ورثه با هم درگیرن، عملا ورثه با هم درگیر میشن. چه کنه؟ این سه مرحله. بله، او بعد روشن میشه، اون عمل اجیر و اینا بعدا معلوم میشه از همین سه قسم بالاخره حکمش روشن میشه. خب فرقی نمی کنه، اونم اگه کسی که میخواد عمل انجام بده یا دقیقا همینجا در هر سه قسم فرض می شود که ورثه مجتهد باشه، مورث مجتهد باشه، الکلام الکلام دیگه حکم تفاوتی نمی کنه. یا به تعبیر شما اون کسی که میخواد عمل انجام بده مقلد یه مجتهدی است که اختلاف داره با منوبعنهش، نایب و منوبعن، یا نایب خودش مجتهده با مجتهد منوبعن اختلاف داره، یا منوبعن هم مجتهده نایب هم مجتهده، همه حکمش دیگه از این سه قسم روشن خواهد شد. دقت کنید، مرحله اول و قسم اول اختلاف مورث است با ورثه از جهت اختلاف در حکم. با اینجوری خلاصه گیری میکنیم مطلب معلومه، یا مورث مجتهده با ورثه اختلاف در حکم داره فرق نداره، یا مورث مقلد یه مجتهدی است که مجتهدش با مجتهد ورثه اختلاف داره در حکم. مثلا مورث مقلد کسی بوده است که قائل بوده حج نیابت باید حج بلدی باشه، وراس مقلد کسی هستن که میگه در نیابت حج میقاتی کافیست، لازم نیست حج بلدی باشه. آیا ورثه در این صورت به نظریه مورث عمل کنند؟ باید حج بلدی بدن یا نه به نظر مجتهد خودشون عمل کنند؟ حج میقاتی کافیست. اینجا دیگه فرق نمی کنه. این اختلاف در اصل وجوب باشه اختلاف در مکان وجوب باشه، حج بلدی یا حج میقاتی، اختلاف در کیفیت اعمال باشه بین ورثه و مورث، اختلاف در نظریه است. اینجا ممکنه بگیم دو قول در بین علما موجود است. لازم نیست، ما میخواییم حکم رو بیان کنیم الان، ببینیم در حکم بین اینا مختلفه یا نه. به احتیاط عمل کردن بحث آخریست، هر جا آدم مون به احتیاط عمل کنه نتونست حکم رو تخریج کنه. فعلا ما میخواییم ببینیم در بیان این حکمی که نگاهی که فقها دارن فرقی نمی کنه، در اصل وجوب اختلاف باشه. دیروز مثال زدیم، مورث میگه رجوع به کفایت لازم نیست، پس با 5 میلیون مجتهد، با 5 میلیون مستطیع هم باید مکه برم. نرفت مکه، از دنیا رفته. مورثین مقلد کسی هم میگه رجوع به کفایت در وجوب حج شرط است. میگن پدرمون رجوع به کفایت نداشت، پس مستطیع نبود، لازم نیست حج براش بدیم. فرقی نمی کنه از جهت این حکم و دلیل و اقامه دلیل، چه در شک در اصل وجوب باشه، چه در احکام باشه، چه در مکان وجوب باشه، تفاوتی نخواهد کرد. قول اول، قول سید صاحب عروه که فرمودند ملاک عمل به نظریه مجتهد مورث است نه ورثه، چه در اصل وجوب، چه در مکان وجوب، چه در کیفیت اعمال. یه دو سه تا عبارت از دو سه باب از کلمات سید صاحب عروه رو ببینید. عبارت اول، اذا تلف تقلید المیت والوارث فی اعتبار البلدیه بل میقاتیه. مثالی که ما گفتیم تقلید میت و وارث در اعتبار بلدیت و میقاتیت مختلف شد. فالمدار علی تقلید المیت، فرمان محور این است که مقلد میت چی میگه ورثه باید به او عمل کنه. یک عبارت. عبارت دوم، در بحث صلات استیجاری، یجب علی الاجیر. چرا این مثال رو اینجا آوردیم؟ چون ورثه گاهی خودشون متصدی عملن، یکی از ورثه میخواد بره مکه اعمال انجام بده، اختلاف نظر بین مجتهد این وارث و مجتهد مورث است. مجتهد این وارث میگه طواف از پشت مقام جایز است، مجتهد مورث میگه طواف خلف مقام جایز نیست. لذا باید اگر اجیر را آوردیم برای اینه که ورثه گاهی اجیر میشن. یجب علی الاجیر ان یأتی بالصلات على مقتضى تکلیف المیت، اجتهادن او تقلیدن، ولا یکفی الاتیان بها علا مقتضا تکلیف نفسه. اجیر اگه میخواد نماز استیجاری بخونه، در مثال ما وارث میخواد نماز پشت مقام بخونه، مجتهد مورثش میگه الاقرب و فل اقرب، باید پشت مقام خونده بشه هرچه نزدیکتر به مقام. مجتهد دیگه میگه نخیر، این خلف المقام عنوان مشیره، چون اطراف مسجد الحرام جهات مختلف هستش، طرف بخواد ببینه نماز طواف شده کدوم جهت بخونه. امام میگن خلف المقام بخون، یعنی طرف هجر نخون، اون طرف نخون، پشت مقام، طرف پشت مقام. پس بنابراین خلفیت خود مقام ملاک نیست، بره بچسبه به مقام الاغرب و فالاغرب، طرف مقام هر جا نماز که خون. اختلاف شده بین مجتهد وارث و مورث، حالا آمده عمل نیابتی وارث از طرف مورث انجام بده، مجتهد خودش در نظر بگیره یا مجتهد مورث رو. مرحوم سید میگن اجیر باید نماز رو بر مقتضای تکلیف میت انجام بده، اجتهادن و تقلیدن. اگه مجتهد نظر او رو بگیره، اگه مقلد نظر مجتهد او رو بگیره، ولا یک فل اتیان و بها حالا مقتضا تکلیف نفسه، نمیتونه بگه من هر جو مکلف بودم همون جور انجام بدم، نه خیر، باید مجتهد میت رو در نظر بگیره. عبارت سوم، یه بحثی دارن در باب صلات، بعد این عبارت رو سید صاحب عربه میارن، به خلاف اجزاء صلات و شرائطها فَإِنَّهُ يُرَاعِي تَكْلِيفَ الْمَيِّتِ وَكَذَا فِي أَصْلِ وُجُوبِ الْقَضَا. می‌فرماین کیفیت و شرایط تکلیف رو نایب باید به تکلیف میت عمل کنه، همچنین در اصل وجوب قضا، آیا این نماز باید قضا کنه یا نه، در این صورت بازم باید تکلیف میت رو رعایت کنه، تکلیف خودش نه. این یک قول. دقت کنید، برخی از فقها به سید صاحب عروه نسبت میدهند که سید در کتاب الوصیه از این نظر برگشته است. حالا شما عروه رو مراجعه کنید، کتاب الوصیه، مناسبت های دیگه، ببینید قرینه ای پیدا میکنید که سید صاحب عروه از این نظر برگشته باشه یا نه. شاید 7-8 مورد تأکید میکنن که تکلیف میت باید مراعات بشود، هم در باب حج، هم در باب صلات، هم در موارد دیگه اشاره میکنن، ولی به سید نسبت داده شده از این نظریه برگشتن. میگن تو کتاب الوصیه هم برگشتن، کتاب الوصیه رو مطالعه کنید، جاهای دیگر رو عروه رو به مناسبت ببینید قرینه ای بر برگشت سید از این نظریه وجود داره یا نه. این یک نظر. قول دوم این است که ملاک بر تقلید وارث است و مقلد آنها و تقلید میت و مقلد مورث هیچ گونه دخالتی در اینجا نخواهد داشت. مراجعه کنید حواشی عروه رو، تقریبا مجموع متأخرین بعد از مرحوم سید همین نظر رو دارن که ورثه وظیفه خودشون رو لحاظ میکنن و عمل میکنن طبق نظر مقلدشون، نه طبق نظر مقلد مورثشون. بعضی از عبارات رو ببینید، آنجا که مرحوم سید میفرماید المدار على تقلید المیت، مرحوم آزیا میفرماید الاقوى كون المدار على تقليد الوارث، اقوا اینه که ملاک تقلید وارثه، به تقلید میت چه کار داره؟ مرحوم آقای خویی المدار علا تقلید الوارث، مرحوم آقای بروجردی بل علا تقلید من یکون العمل به هذا الحکم وظیفتن له وسیین کان الوارسا. مرحوم آقای بروجردی می فرماین باید تقلید کنه و عمل کنه بر طبق نظریه کسی که الان متصدی کاره، چه وصی باشه چه وارث باشه، به نظر مقلد خودش عمل کنه. همین عبارت رو حضرت امام تکرار میکنن، عین این عبارت رو مرحوم آقای گلپایگانی تکرار میکنن، مرحوم نائینیم عبارتشون اینه: از ظاهر ان تقلید المیت اجنبی عن هذه المساله و نحوها بالکلیه. ظاهر این است که اصلا ما تقلید مجتهد مورث رو اینجا دخالت بدیم اجنبی از مسئله است، بی ربط به مسئله است. اصلا چیکار دارید که مجتهد میت چی گفته؟ وظیفه خود وارث باید ببینه وظیفه‌اش چیست. دقت کنید، قبل از بررسی دلیل این دو قول مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در اصول در مبحث امارات و طرق مثل خبر واحد، مثل فتوای مجتهد به تفصیل بحث شده است آیا حجیت این امارات از باب سببیت است یا از باب طریقیت. دو نظر وجود داره. مشهور اهل سنت قائل به حجیت اماراتن از باب سببیت. سببیت سربسته معناش این است، بدین معنا که اگر خبر واحد ثقه قائم شد بر حکمی یا اگر مجتهد فتوا داد به وجوب نماز جمعه، خداوند طبق معدای خبر و نظر مجتهد حکم واقعی جعل میکنه. فتوای مجتهد سبب جعل حکم واقعی است بر طبق او. این رو مشهور اهل سنت قائل. علمای شیعه قائل به طریقیت هم میگن خبر ثقه یا فتوای مجتهد سبب جعل حکم واقعی نیست، بلکه طریق به حکم واقعی است. لذا اگر فتوای مجتهد موافق با واقع شد منجز واقع است. اگر مخالف با حکم واقعی بود صرفا معذر است، سبب عذر است. فردای قیامت بهش نمیگن چرا حکم واقعی رو انجام ندادی، جز این چیزی نیست. به عبارت نخرا طبق نظر شیعه ذمه مکلف همیشه مرهون به حکم واقعی است. رأی مجتهد و مقلد طریق الالواقع و ممکنه کاشف از واقع باشه. لذا دقت دارید به مجردی که برای انسان خطاء مقلد و فتوای او روشن شد، باید از اون حکم دست برداره. لذا همه آقایان میگوین اگر زید 10 سال نمازاش نخونده بود، در این 10 سال مقلد کسی بود که میگفت در رکعتین اخیرتین یه تسبیحات اربعه کافی است، وظیفش در اون زمان اگه میخواست نماز بخونه میتونست با یه تسبیح اربعه نماز بخونه. اما الان که میخواد نمازاشو قضا کنه، مقلد مجتهدیست که میگه 3 تسبیح 3 بار تسبیحات اربعه در نماز واجب است. الان قضاء صلوات 10 ساله طبق نظر این مجتهد جدید است، همه ای رو قبول دارن چون کشف خلاف شده. کأن فهمیده است نظر قبلی باطل بوده، درست نبوده. حکم واقعی 3 بار خواندن تسبیحات اربعه است، لذا الان باید طبق نظر جدید قضا کن. این مقدمه. بعد از این مقدمه دقت کنید، خود مجتهدم برگرده همینه، طبق نظر جدید باید عمل کنه. بعدا اون اعمال گذشته مجزیست یا نه، اون بحثیست که تو اجتهاد تقلید بحث شده مفصل. اما 100% خود مجتهدم به فهم اشتباه کرده، به نظر جدیدش باید عمل کنه بلا شک و شبهه. بله دقت کنید، بعد از این مقدمه مرحوم سید صاحب عروه که قائل است وراس باید تقلید میت رو رعایت کنند، کأن نگاهشون این است که ذمه میت مشغول است به حج بلدی، مثلا بر وراس تفریغ ذمه میت واجب است در زمان حیاتش، هر جور ذمه میت مشغول بوده وظیفه وارث تفریغ ذمه میت است. میت طبق نظر مقلدش ذمه‌اش به حج میقاتی مشغول بود مثلا یا حج بلدی، تفریغ ذمه میت واجب است، ورثه باید حج بلدی بده طبق نظر مجتهد میت. معاصرین بعد از مرحوم سید دقتی در مسئله داشتن و اون دقت این است که من جانب الان بحث ما در وصیت نیست. خوب دقت کنید، اون صورت دوم بحثش خواهیم داشت که میت وصیت کرده یه چیزی رو به عهده دیگران گذاشته، گفته این کار رو برای من انجام بدید، فعلا بحث وصیت نیست. آقای زید مرده بدون وصیت، ورثه وظیفه دارن دین و حج رو جدا کنن، ما بقی ملک خودشون باشن. دقت کنیم، ورثه طبق نگاه مقلدشون حکم واقعی که برای میت محاسبه میکنن طبق او باید عمل کنن. به عبارت اخرى ذمه میت با حکم واقعی مشغول است، نه با اون چه مقلد او گفته است. ذمه وقتی با حکم واقعی مشغول بود، ورثه طبق وظیفه شون حکم واقعی میت رو هر جور تشخیص دادن باید عمل کنن. لذا دقت کنید در باب دین، اگر میت معتقد بود به امر بدهکار نیست، ولی ورثه اطمینان دارن میت غفلت کرده، اشتباه کرده بود، معاند بود، زیر بار نمیخواست بره، مطمئنن که مورث بدهکار امر است، وظیفه‌شون چیست؟ لا محال طبق نظر ورثه به مقدار دین امر رو مالک نیستن، باید به امر بدن. چه ربطی داره به عقیده مورس؟ ما نحن فی هم دقیقا چنین است، ورسه طبق عقیده خودشون باید حکم واقعی رو تشخیص بدن از طریق معتبر عندهم بهش عمل کنن. طریق معتبر عند الورثه تقلید مجتهدی است که میگوید الان وظیفه میت حج بلدی است نه حج میقاتی، و حج میقاتی مجزی نیست. طبق نظر ورثه حکم واقعی میت حج بلدی است، وظیفه شونه حج بلدی رو اتیان کنن. کأن تقلید میت رو اینا طریق معتبر نمیدانن، راه به حکم واقعی نمیدانن، لذا بلا شبه قول حق قول متأخرین بعد از مرحوم سید است که می فرمایند وراس به وظیفه خودشون عمل می کنند. لذا اگه معتقدن میت رجوع به کفایت نداشت، لذا حج بر او واجب نبود، وصیتی هم که نیست. آنچه که وظیفه ورثه است تطبیق واقع است به نظر خودشون و به طریق معتبر عندهم. لذا اگه اینا عقیده دارن میت مستتی نبوده است، مال ملک اونهاست و تصرف در این مال بر ورثه جایزه. یکی
یکی اگر این ورثه و میت جمعی از علما اعلم
شکلی اعلمیت میده و مصابی بودن، حالا میرسیم بس تخییر میگیم. یک جا صورت تخییر میگیم گیره محفوظ نگه داریم، یک جا صورت تخییر میگیم چگونه است، اونجا چه معادله است میگیم. اونجا مگه تخییر باشه باز مشکلی نخواهد داشت. حالا میگیم بوره ذهنتون باشه، نکته لطیفی داره در بس اجتهاد تقلید هم در تخییر بین مشتریین اشاره کردیم، اونو میگیم. بفرمایید.
میگه مهید خودش زنده بود و میخواست عجیر بگیره و مشهور بود،
هر کار میکرد وظیفه خود چه انجام میداد.
اونجا و عجیر بود
مهید وظیفه خود چه انجام میداد،
مشخص کرده طریق به واقع نیم.
آفرین آفرین، اون که من تشخیص دادم طریق به واقع است.
خب
نه طریق، یعنی مطمئنا راه اینه.
اگر زنده بود
این طریقه. ببینید اون چه وظیفه ورثه است طارتا وصیت میت، یه چیزی رو وصیت میکنه، میرسیم صورت دومه. اونجا میگیم به عهده شما گذاشته، ربطی به شما نداره. اونجا در بعضی از صور میگیم به عهده شما گذاشته، به شما چه؟ گفت آقا مال منو در این راه خرج کن به این کیفیت. اجازه بدید. خب اگر مطمئنم باشیم اشتباه کرده باشه، مگر یک صورت در یک باب که این آقا عمل به وصیت و خلاف شرع بدونه، اونجا نمیتونه عمل کنه. ولی مطمئنم باشیم اشتباه کرده، طبق اون چه گفته باید عمل بشه. تبدیل وصیت درست نیست، او هیچ مشکلی نداره. در باب وصیت میگیم توضیح میدیم، اما اینجا الان خصوصی مورد توجه کنید، وصیتی نیست. شارع مقدس به ورثه دستور داده است اگه دینی میبینید، اگه حجی میبینید، برای میت کار رو بکنید و الا مابقی ملک شماست. اینجا مل مجوز که ورثه بیان به نظریه عمل کنن که اون نظریه رو باطل میدانن؟ عزیز من طریقشون اینه، فرض اینه، دقت کنید، تخییر رو نگیرید، شاید کاری نداره. اگر احتیاط یعنی چه؟ احتیاط یعنی چه؟ الان این آقا به این نتیجه رسیده است که مجتهدی که میت از او تقلید میکرده الان در خصوص این حکم که با هم مخالفت دارن، مگه در بحث اجتهاد تقلید مفصل بیان کردیم در خصوص این حکمی که مقلد او با مقلدی با هم مخالفت دارن، این مطمئنه یا اعلم اینه یا به وجهی باید از این تقلید کنه. لازمه یه حرف اینه که او باطله، او کشکه، لازمه یه تقلید اینه است. وقتی لازمه این بود عملا میگه من احراز واقع باید داشته باشم، طریق علل واقع من این است. الان اگه ورثه برای خودشون میخواست عمل کنن چه کار میکردن؟ نکته این است، ورثه اگه برای خودش میخواست حج بره چه کار میکرد؟ الان هم وظیفه اون است. یعنی باید ببینه حکم الله واقعی آیا طبق این طریق معتبر پیش او این آقا حج داره یا ندارد، دین دارد یا ندارد. لذا محققی مثل آقا ضیا میاد میگه، محققی مثل نائینی میاد میگه اصلا تقلید میت ارتباطی با اینجا نداره، ماست و دروازه است، چه ربطی داره تقلید میت به اینجا؟ میت وظیفه‌ای داشته در زمان خودش، از دنیا رفته تموم شده، الان شارع مقدس یه وظیفه به دوش ورثه گذاشته. بله اگه دلیلی میداشتید شارع مقدس اینجوری گفته بود، یه دلیلی میداشتید شارع مقدس میگفت وظیفه‌ای که به عهده میت است شما اون وظیفه رو با چشماتونه ببندید و اتیان کنید، میگفتیم بسیار خوب. مثل وصیت که اینه، وصیت ما کاری نداریم، میت در مال خودش در اعمال خودش میگه برای من این کار رو بکنید، به من چه؟ او گفته این کار رو بکنید، بسیار خوب. مگر یه جایی وصیت مخالفت بشه، اونجا صور وصیت رو بررسی میکنیم. من یقین داشته باشم این وصیت خلاف شرع، من نمیتونم اقدام کنم. اما در اینجا اون چه هست، این اشاره به عهده ورثه گذاشته، میگه اون مرد مالش باقی مونده، شما ببینید دینی هست عمل کنید، شما ببینید حجی هست عمل کنید، اگر شما دینی نبود حجی نبود بقیه مال شماست. اینجا به تقلید میت چه ارتباطی داره؟ لذا اینه که مجموعه متأخرین که این نگاه رو دارن، به نظر ما این نگاه درستی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. حالا ریزکاری های دیگه ای داره در زیل صور مشخص بود. خب حالا صد درصد همه همینو میگه، صد درصد. نه چیه؟ اتفاقا بله، نه اون معتقد مستطی نبوده است، میت عیبی نداره، میت معتقد بوده مستطی نبوده است، اما ورثه محاسبه میکنن میگن مستطی بوده است. صد در صد در صد باید اینجا از طرف او حج بدهم. بسط بفرمایید.
بیا بیا تو حیات.
نه جان
حیات بیا. بسط
شما دو هفته دقیقاً اون چه وظیفه ماست که احراز واقع است. من اگه میدونم او راه واقع نیست، من باید وظیفه خود به انجام بدم. من میدونم اون راه خطاست، من نمیتونم مسیر خطا رو بروم. برای چی؟ برای که تشخیص دین و حج طبق وظیفه من است. بله اگه دلیلی میبود، عرض کردم اگه یه دلیلی میبود که به ورثه میگفت آقای ورثه چشماتو ببند هرچی میت گفته عمل کن، مثل باب وصی، در باب وصی دلیل داریم، به وصی میگن چشماتو ببند هرچی میت گفته عمل کن. لذا اینجا با مرحوم آقای بروجردی ما اختلاف نظر پیدا میکنیم، میگیم آقای بروجردی شما وصی هم در کنار وارث آوردی درست نیست، در وصی دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم چشماتو ببند هرچی او گفته عمل کن. اینجا الکلام لذا قطعا حکم همینه.
این تکلیف نداشت در زمان حیاتش، مجتهد من گفته اگر 10 میلیون داشته باشه،
نظر من تکلیف داشته
خب
به نظر من
به اون چه رفتی داره؟ به برسی چه رفتی داره؟
ورثه هستن که باید ببینن این دین بر میت مستقر
نه دین نه نه
فرقی نداره.
من
مثال زدم ببینید اگر آمد و یک آقایی در زمان حیات خودش مطمئن بود دینی بیاره
این قیاس ما قبول نداره قیاس قبول نیست
برای چی نه
خاطر این که
نه در حکم اونجا چون
حکم ظاهریه
اینجا حکم ظاهریه اونجا
حکم واقعیه اونجا
ظاهر
واقعا
همه اشتباه همین مقدمه رو برای همین گفتیم مقلد فتوای مشهد حکم واقعی درست نمی کنه
درست نمی کنه
آفرین
با قیاس بس قیاس به دینش اشتباه
دینم حکم واقعی درست نمی کنه دینم قطع من آقای مور سب کنید آقای مورس که یقین داشت دینی نداره قطع برای اوی حکم ظاهری درست کرده بسیار خوب بنده الان به نظر خودم من وارث که نگاه می کنم می بینم اشتباه کرده او آقا وقتی محاسبه میکنم به نظر من او اشتباه کرده دین داشته است لذا وظیفه من اینه دینی که میدانم او دین داشته ادا کنم
اینجوری که بس ای با اصلا رو هوا به این معنی که من به اصطلاح به تکالیف خودم عمل کردم به نظر مشتری خودم نه به نظر مشتری خودم عمل کردم برسه باید همه رو دوباره ادا کنم همین میشه دیگه
مکلف نیست لازم نیست
همین
بده اصلا ورثه لازم نیست ذمه اون رو تکلیف کنه
در
حج خصوص حج و دین
حج الان اینجا من
حج و دین
مشتری خودم گفته تو مستطی نیستی
فقط حج و دین
من به وظیفه خودم عمل کردم و مرتضی
دین است فقط حج و دین است و با وجود ترکه الا شما یقین دارید تمام نمازهای مورث شما باطل بوده به شما چه ربطی داره بوده که بوده اگر بله اگر همینجا وظیفه می داشتید شما که می گفتن آقا چنانچه دید و حج و محاسبه کن بعدن در ترکه تصرف کن می گفتن صلات و محاسبه کن بعدن تصرف کن بله الکلام
نتیجه.
اما به حج به دین به جاهای دیگه کاری نداریم به سایر وظایفش کاری نداریم فقط حج و دین است اونم حج و دین به تعبیر آقا چرا من درگیرم به خاطر که من میخوام در ترکه تصرف کنم ملا ترکه نبود حج و دینشم به من چه ارتباط داره
این بحث برده میگرده به این معنی که ما باید ببینیم که این ورثه که میخواد انجام بده عمل خودشه خودش باید انجام بده یا باید
نگاه کنید
مورث رو در نظر بگیره
دقت کردید که من حرف سید صاحب عروه رو تحلیل کردم سید صاحب عروه همین نکته که تو ذهن شماست که نتیجه میشون میده که آقا وظیفه وارثین تفریق ذمه مورث است چون تفریق ذمه مورث است میگه تو چیکار داری وظیفه خودت چیه نگاه کن ببین وظیفه او چه بوده است متأخرین دقت دارن میگن ما هیچ وظیفه برمان تفریق ذمه مورث نداریم ما وظیفه خودمونه ما شارب به دوش ما گذاشته میخوای در ترکه تصرف کنی ببین دین داره یا نه ببین حج داره یا نه نه این که ببین او میگوید دینی دارد اصلا با او میگوید چه کار داریم به نظر او چه کار داریم
عدله این تفریق ذمه
بله.
ما میگویدیم هرگاه حج برش مستقر شد باید حج جا شما ترکه جدا کنیم
آفرین
خب در این
حج برش مستقر شد حکم واقعی یعنی حکم واقعی ما هستیم و واقع ما نیستیم اون چه مقلد او میگوید شما حکم واقعی رو نبرید تطابق برید با اون چه مقلد او گفته است لذا ممکنه او فکر میکنه حج برش مستقره من وارث اگه متدینم طبق اعتقاد خودم طبق نظر مقلدم میرم حج بر اون نیست
ما باید تفصیل باید بدیم هر جا که بعد بینیم ورثه آیا میدونستن اینجور حال اشتران یه تقریدم استطاعت رو یا نمیدونستن
علا همینه لذا چند فرض دیگه هم پیدا میکنه هنوز خواهیم گفت تارتن نمیدونیم مقلد کیه وظیفه چیه تارتن شک داریم آیا مقلد همین مقلدی است که ما مقلد او هستیم یعنی همه این آثارش مختلف میشه